میزنه که آنزیم های گوارشی الان وقت ترشحش هستش، هورمون های گوارشی وقت ترشح است. حالا شما فرض کنید در ساعت بین 7 تا 10 یا 7 تا 9 که صبحانه رو مصرف نمی کنید و بلند میشید و ساعت مثلا 12 یک چیزی رو میخورید، این سیستم به هم میخوره. دوباره شما این سیستم رو به هم میزنید با نهارهای دیر. حالا شما نهارتون رو ساعت 2-2:30 اوکیه، اما خیلی وقتا شما میبینید که افراد مثلا ساعت 4-4:30 نهار میخورن، دیگه اون نهار نیستش، یه وعده‌ای هستش. بدن خوب نمیتونه غذا رو جذب بکنه، بدن از همه مهمتر نمیتونه متابولیزه بکنه، یعنی موادی رو که جذب کرده هر کدوم رو به جای خودش بفرسته. اونی که چربیه مثلا باید تبدیل به انرژی بشه، اونی که یک مواد نشاسته‌ایه چه سرنوشتی پیدا بکنه، مواد پروتئینی چه سرنوشتی پیدا بکنه. این سیستم به هم میخوره و این سیستم منجر به افزایش وزن‌های بطئی میشه. افزایش وزن به این معنی نیستش که شما مثلا این افزایش وزن 17 کیلو رو در عرض یک ماه پیدا کردین، در عرض دو ماه پیدا کردین. ما افزایش وزن در حد مثلا 10 گرم در ماه میشه، 20 گرم در ماه میشه و در طولانی مدت این مشکلات رو به وجود میاره. اما به هر حال برای سرکارالی حتما کاهش وزن واجب هستش. من توصیه‌ام به شما اینه که ما یک کاهش وزن اولیه 7 کیلویی رو اول داشته باشیم. تقریبا 10% وزن بدنتون میشه، از 72 به حدود 65 برسونیم. این برنامه 7 کیلویی رو ما تقریبا توی یک برنامه 9 هفته‌ای شما بعد این کاهش وزن داشته باشین. طبعا میشه حدود 2 ماه. توی 2 ماه به صورت ماهانه حدود 3 تا 4 کیلو شما به راحتی میتونید وزنتون رو کم بکنید. ما شروعش رو با یک رژیم کم کالری که تنظیم ساعت‌های غذایی شما هم باشه. خانم شما الان وارد یک چرخه شدین، حالا جناب دکتر بنی هاشم در رابطه با خواب اتفاقا صحبتی هم که قبلا کرده بودن حالا الانم قطعا صحبت خواهند کرد، اما به هر حال شما باید وعده‌های غذاییتون رو با تنظیم خواب خودتون اینها رو درست بکنید. معمولا افرادی که دیر می‌خوابن، حالا تا صبح مثلا شما میگین تا نزدیک صبح بیدار هستین، این خود ریزخوریایی که اتفاق میفته خیلی مؤثر است. اما به هر حال باید
خانم چندی گفتن من ریزخواری ندارم، اونطور من فکر کردم که منظورشون میان وعده است یا ریزخواری نیست که با هم متفاوتن. درست
بله بله، میان وعده و ریزخواری کاملا متفاوت.
باید حتما سر زمانش غذا بخورم، یعنی احتمالاً اگر بین وعده نهار و شام هم هیچ چیزی نمیخورن، حالا بله. نمیدونم خانم جدیان درست همینطوره؟
بله متاسفانه من صبحانه رو که کامل حذف کردم سالهاست، بعد نهار رو خیلی دیر استفاده میکنم، پرحجم و حتما باید وعده غذایم خوراکی باشه که با نون استفاده کنم. برنج رو حدوداً یک یا دو وعده در ماه استفاده میکنم، ماکارونی رو کامل حذف کردم. و اینکه مشکلم آقای دکتر این هستش که من اصلا به خاطر دیسک کمر توان ورزش کردن رو ندارم، یعنی از به خاطر پاره شدن دیسک کمر.
ببینید خانم جلیلیان، شما با کاهش وزنتون ولو در حد 3 یا 4 کیلو این علائم درد دیسکتون بهتر میشه. نمیگم دیسکتون خوب میشه، اما دردتون بهتر میشه. یعنی اگه الان شما 5 دقیقه میتونید راه برید، با این کاهش وزن چند کیلویی شما میتونید 15 دقیقه راه برید، میتونید 20 دقیقه راه برید و خود این خیلی به ما کمک میکنه. اما به هر حال ببین چند تا عادت اشتباه هم شما الان اشاره کردین که دارین که من دوست دارم اینو خدمتتون بگم.
ممنون.
یکی این که شما میگین که آقا من ماکارونی رو حذف کردم. ببین اصلا اتفاقا نشاسته ماکارونی جز بهترین نشاسته هستش. ما معمولا غذاهای نشاسته‌ای رو بر اساس عاملی به نام نمایه قندی یا گلایسمیک ایندکس تقسیم بندی میکنیم و تحقیقات نشون داده که هرچی نمایه قندی پایین‌تر باشه اثر چاق کننده اون ماده نشاسته کمتره. و اتفاقا ماکارونی، مثلا ماکارونی که کم چرب باشه، یعنی ما اون سس یا حالا گوشت و نمیدونم سویا و اینجور چیزا رو که می‌ریزیم، هرچی کم چربتر باشه ما اون رو در نظر بگیریم، خود ماکارونی جزء بهترین مواد نشاسته ای است. بنابراین شما اینکه روزی حتی یه بار، هفته چند بار ماکارونی تو غذاتون واقعا باید داشته باشین، برای اینکه نشاسته خوبیه. دو، مصرف کربوهیدرات ها یا مواد نشاسته ای. شما باید در صبحانه، نهار و شام حتما ما یک منبع نشاسته ای داشته باشیم، اما باید تعادل رو رعایت بکنیم. مثلا باید مشخص باشه که من الان برای نهارم چه مقدار برنج میتونم بخورم، برای صبحانه و شامم چقدر نون میتونم بخورم. اما اینکه شما هر سه وعده رو نونی بخورید هیچ مشکلی نیست، اما در رابطه با برنج ما توصیه‌مون اینه که یک وعده اصلیتون برنج باشه، حالا این میخواد نهار باشه یا میخواد شام باشه. بنابراین یک وعده برنج رو هم شما میتونید در غذاتون داشته باشین، اما با یک رژیم کم کالری، با کمک فعالیت بدنی بالاخره مشخص شده که بعد توسط خانم دکتر حکاک‌زاده حالا انشالله ارائه میشه، شما میتونید این برنامه رو پیش ببرید و باز هم برای شما استفاده از بعضی از داروهایی که یه مقدار اشتهاتون رو کنترل بکنه و تغییراتی که شما در روش زندگیتون، در خوابتون، در مصرف میان وعده ها بسیار موثره. وقتی که شما میان وعده ای مثل میوه رو حذف میکنی، شما وقتی که میان وعده ای مثل شیر رو حذف میکنی، این منجر به چی میشه؟ این منجر به این میشه که شما خب اولا که یک سری از ویتامین ها و املاح و فیبر و اینجور چیزا که برای بدن لازمه، برای تنظیم اشتها لازمه، برای تنظیم احساس سیری لازمه، شما اینا رو وارد بدنتون نمیشه. دو، وقتی شما این میان وعده رو حذف میکنید، گرسنگی غذای اصلیتون دو برابر میشه. یعنی شما وقتی که شام میرسه، میان وعده بین نهار و شام نخورده باشین، شما توان 30-35% غذای بیشتری در شام میخورید و خود این یعنی اثرات چاق کنندگی شام رو زیادتر میکنه. و سوم این که به هر حال شما در رابطه با میان وعده ها باید دقت بکنید. وقتی ما میگیم میان وعده، به این معنی نیست که من برم بدم بیسکویت فلان رو بردارم بخورم برم. نه، میان وعده های سالم مثل میوه‌جات، مثل سبزیجات، مثل شیر که حتما باید در رژیمتون باشه. اما به هر حال با یک رژیم کم کالری حدود 9 هفته‌ای که توان 2 ماه طول میکشه، یک کاهش وزن 7 کیلویی رو خواهید داشت. بعد از اینکه وزنتون به 65 رسید، بعد شما رو حداقل 1 ماه، شاید هم 2 ماه تو برنامه تثبیت وزن میذاریم. تثبیت وزن یعنی که یه مدار میزان دریافت غذاییتون رو بالاتر میبریم، کاهش وزن رو متوقف میکنیم که بدنتون به اون وزن عادت بکنه. وزن ما، بدن ما خانم جلیلیان عاشق چربیاشه، مغز ما عاشق چربیاشه. وقتی که شما وزنتون کم میشه، این مغز ما کل سیستم رو طوری تنظیم میخواد بکنه که دوباره وزن بالا بشه. تثبیت که شد، دوباره یه کاهش وزن 5 کیلویی. شما وزن 60 تا 62 کیلوگرم برای شما یک وزن قابل قبول و وزن خوبی خواهد.
اصولا هفته چقدر وزن کم کنیم؟ این یک وزن در واقع اصولی هست یا علمی هست؟ چون خیلی تبلیغات میشه که شما بیاین مثلا 12 کیلو کاهش وزن در یک هفته. نمیدونم.
ممنونم که این سوالی کردید. بسیار سوال خوبیه، مخصوصا شما در این شبکه‌های اجتماعی، شبکه‌های داره میشه. اتفاقا ما یک طرح تحقیقاتی در دانشگاه مشهد انجام دادیم و یک سری از این ادعاهایی که بر روی موادی مثلا مثل چای مخصوص کاهش وزن، داروهای مخصوص کاهش وزن ما انجام دادیم.
دمنوش‌ها که با برنج‌های مختلف
الان یادم رفته، دمنوش‌ها ما اینا رو آنالیز کردیم، دیدیم ماده اصلی که اینها دارن داروهای دیورتیک یا ادرارآور هستش که مثلا یکی از این داروهایی که ما دیدیم خیلی زیاد استفاده شده بود، داروی به نام بومتنایت هست. بومتنایت یک داروی ادرارآور بسیار قوی که در شرایط سی سی یو و موارد حاد نارسای قلبی استفاده میشه که آب بدن رو به شدت دفع میکنه. خب این داروها با دوز بالا به فرد میدن، وزن ما در حالت عادی 70% وزن ما آب هستش، مایعات هستش. من این قرص رو میخورم به عنوان قرص چاقی یا اونی که تو دمنوش اضافه کردن و عضو میخوام، ادرار ما زیاد میشه. من در حالت عادی در روز یک فرد عادی 1 تا 1.5 لیتر ادرار میکنه. حالا این فرد ادرارش میشه مثلا 2.5 تا 3 لیتر. روز 1.5 لیتر آب بدنش از دست میره. در هفته میبینی که 6 کیلو کم میکنه، میره رو ترازو خیلی خوشحاله، به من 6 کیلو کم کرد، اما آب بدنش کم شده. اون دارو رو قطع کنه، دوباره 10 روز بعد وزنش برمیگرده. بنابراین فریب این مسائل رو نخورید و دنبال معجزه نباشید. وزنتون 20 سال طول کشیده زیاد بشه، حداقل شما باید 1 سال وقت بذارین که وزن کم بشه.
خیلی متشکرم آقای دکتر نوروزی. دوستان، بدن ما چربی دوست است و اگر ما یک رژیم صحیح و اصولی نگیریم، به جای چربی عضلات و آب بدن رو از دست خواهیم داد. ممنونم که همچنان همراه کلینیک چاقی رادیو سلامت هستید. اگر شما هم می‌خواید مهمان ما بشید، خواهش می‌کنم در زمان پخش برنامه پیام بدید به 30102.
مراجعین محترم، به کلینیک چاقی تقاضا می شود در اتاق انتظار حضور داشته باشند.
برای تعیین وقت دو راه دارید: ارسال پیامک به شماره پیامک 30102 و مراجعه به صفحه مجازی @ کلینیک چاقی 102.
خانم دکتر حکاک‌زاده، متخصص پزشکی ورزشی، بفرمایید.
سلام عرض میکنم خدمت شما. خانم جلیلیان ببخشید، در مورد دیسک کمر و دردی که توی کمرتون دارید من چند تا سوال میپرسم و بعد از اون انشالله سری راهنمایی ها رو بهتون میگم. درد کمرتون توی پا تیر میکشه و آیا اگر تیر میکشه زیر زانو هم درد تیر کشنده دارید یا نه؟
بنده سلام عرض میکنم خدمت شما. خانم دکتر، من هم کمر و هم زانوهام الان به خاطر دیسک کمر درگیر هستش، به شدت درد، التهاب مفاصل تا حدی که توان سر پا ایستادن رو از من گرفته. واقعا
دردی که تیر بکشم دارید؟ یعنی مثل بله. یه نخ از تو کمر شما بله. درد بیاد توی پا؟
بله دقیقا.
بله، این یه طرفه هست، بیشتر کدوم سمت هست؟
هم تو بیشتر سمت چپ.
بسیار خب. درد کمر شما وقتی که ایستادن طولانی دارید بیشتر میشه و این حالتهای درد پا، یا اینکه وقتایی که میشینید؟
درد رو که تقریبا دائم دارم. الان من چون دیسک کمر خانم دکتر 10 سال از زمانش گذشته.
تو چه حالتی بدتر میشه؟
اما نشسته. بیشتر سر پا ایستادن.
ایستادن. بله.
درد شدیدتر میشه.
و داروی مسکنی که گفتین لطفاً اگه اسمشو میدونید میتونید به من
بله
بگید.
بله، هم متاکاربامول استفاده میکنم و هم گاباپنتین.
گاباپنتین همین دوتا دیگه؟
بله.
بسیار خوب. ببینید، درمان درد کمر با توجه به این که حالا شرایطی که الان شما برای من توضیح دادین خیلی مهمه و حائز اهمیته که بدونیم درد کمر هم مثل چاقی یه رویکرد چند تخصصی برای درمانش بهترین رویکرد، یعنی در کنار دارو درمانی که شما الان دارید انجام میدید که البته داروهایی که میگیرید داروی مناسب و کافی نیستش، من در درجه اول حتما توصیه میکنم که شما برای درمان درد کمرتون به یک کلینیکی که حالا همکاران پزشکی ورزشی و یا طب فیزیک هستن مراجعه بکنید، به خاطر که شما درد در حالت ایستادن دارید و داروهاتون الان متوکاربامول که کمکی الان اصلا به شرایط نمی کنه، گاباپنتین هم حتما داروهای در کنارش باید بگذاریم به خاطر که طولانی مدت مصرف شده. این از درمان دارویتون. پس درمان دارویی کفایت نمی کنه و این باید حتما زیر نظر یک متخصص توی این ناحیه به اصطلاح یه بازبینی بشه درمان دارویتون. این از نکته اول. دومین مسئله این که شما گفتید که به علت درد کمر نمیتونید حتی بایستید و هیچ فعالیتی ندارید. نکته ای رو که باید بدونید این هستش که ورزش کردن درمان درد کمره. یعنی این مسئله که ما بگیم چون دیسک کمر داریم، چون که حتی جراحی کردیم کمرمون رو، مهراشو فیکس کردیم به علت دیسک کمر، و یا اینکه بیرون زدگی دیسک داریم ورزش نمی کنیم، یه کاملا یک باور غلطی هست. منتها این ورزش ها باید حتما زیر نظر پزشک که به این ورزش ها حالا اطلاعات دارن، که حالا بهترم این هستش که متخصص پزشکی ورزشی باشن، شما رو اول یک معاینه بکنن. بعد ما یه پروتکل ورزشی داریم در افرادی که دچار دیسک کمر هستن به اسم پروتکل مکنزی، که بر اساس معاینه شما برای خود شما به اصطلاح تنظیم میشه. یعنی اینجوری نیستش که من بگم ورزش هایی که شما انجام میدین با ورزش های مثلا خانم ایکس یا شخص دیگری یکیه، و ما اینو مرحله به مرحله برای شما پیش میبریم. به اضافه اینکه این ورزش ها حالت بیشتر دراز کشیده، خوابیده و حالت تعادلی داره و اونجوری شما رو اذیت نخواهد کرد و خودشون کنترل درد ایجاد میکنه. پس دومین درمان شما هم دریافت یک نسخه ورزشی مناسب خودتون بر اساس معاینه کمر. اینم باید حتما حضور و مراجعه داشته باشید به یه مرکز درمانی که حالا بتونن این پروتکل ورزشی رو به شما بدن. سومین کار، جدای از این ورزش هایی که مربوط به کمربند حالا شکم و لگن هستش، یعنی به اصطلاح بهشون میگن ورزش های پایداری مرکزی، که اتفاقا شما چون چاقی شکمی هم دارید احتمال زیاد یک انحنایی هم توی ستون فقراتتون دارین که این درد کمر و شرایط دیسک شما رو بدتر میکنه، پس خیلی 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 اون مسئله های اهمیته. اینها به کنار ورزش هوازی یا همون پیاده روی، یا اگر بتونید اون رو به صورت پیاده روی داخل آب انجام بدید یا تو خشکی، خیلی خیلی اون هم به کنترل درد کمر شما کمک میکنه. بر اساس توانتون، ما نمیخوایم شما از امروز روزی یک ساعت پیاده روی رو شروع بکنید حتما، ولی زمانش رو یادداشت بکنید. بر اساس توانتون یه مقدار پیاده روی رو در زمانهای 10 دقیقه، یعنی حداقل 10 دقیقه باشه در روز شروع بکنید.
بله. ساعتش هم موثره یا اینکه اول صبح باشه پیاده روی آخر
شب؟ اصلا برامون مهم نیستش در شرایط شما، فقط اجراش خیلی مهمه. یعنی هر ساعتی که براتون مناسب برنامه ریزی داشته باشین که بودنش در اهمیت و اولویت اول هستش، منتها در مجموع یه زمان 30 دقیقه‌ای اگر بشه دیگه خیلی ایداله، ولی اگر نشد باز تا یک زمان 10 دقیقه و 20 دقیقه هم شروعش برای شما خیلی کمک کنه. هم متابولیسمتون رو بهتر میکنه، به کاهش وزنتون کمک میکنه و هم کنترل درد تو ناحیه کمرتون ایجاد میکنه. منتها دو تا نکته رو باید حتما بگم. به هیچ وجه کمربند شکمی استفاده نکنید موقع پیاده روی. سعی کنید خودتون با انقباض عضلات شکم اون احساس، حالا احساسی که از کمربند میگیرید رو خودتون با انقباض ارادی در عضلات شکم ایجاد بکنید، که اینم حالا یه سری تمرین درمانی داره، به صورت حضوری میتونیم آموزش بدیم. این نکته رو حتما رعایت بکنید و به هیچ وجه پیاده رویتون روی تردمیل و یا سطوح شیبدار نباید انجام بشه. این نکاتی هست که به نظرم رسید. اگر سوالی دارید بفرمایید.
هم دکتر یه سوال دیگه، این که من گودی کمر هم دارم.
در مورد گودی کمر باید بگم که ما حالا بر اساس چیزایی که کلی که شما گفتیم، با توجه به اینکه درد شما در ایستادن تشدید میشه، با توجه به اینکه به اصطلاح گودی کمر داریم، ما یه سری ورزش‌ها داریم به اصطلاح بهش میگیم ورزش‌های اکستنشن، حالا باید بهتون آموزش داده بشه، ورزش‌هایی که ستون فقرات در حالت خم به پشت میشه اصطلاحاً، اینها برای شما بده، ممنوعیت داره. یعنی حتما شما موقع خوابیدن به احتمال زیاد به این صورته، باز باید برسه ماینتون گفت، ولی به احتمال زیاد به این صورته، حتما خوابیدنتون باید به صورت باشه که به پهلو خم شدین و زانوها رو داخل شکم بکشید. و نکته دیگه این که تمریناتی هم بهتون داده بشه که بر اساس به اصطلاح خم شدن ستون فقرات باشه. اینها رو میگم حتما باید بهتون آموزش داده بشه. پروتکل ورزشی برای کمر تا از پزشک نگرفتید اجرا نکنید، چون مبتلا به دیسک کمر هستین. برای دارو درمانی و ورزشتون مراجعه حضوری حتما داشته باشین، خیلی خیلی بهتون کمک میکنه، ولی پیاده روی رو حتما شروع بکنید.
بسیار خوب، خیلی متشکرم خانم دکتر حکروب‌زاده. دوستانم حتما پزشکی فرد محور رو شنیدن، این روزا بیشتر راجبش صحبت میشه. من فکر میکنم یکی از جاهایی که شاید خیلی میشه در موردش بحث کرد و بهش پرداخت، بحث ورزش هست و فعالیت بدنی، اون هم در افرادی که مشکلات ستون فقرات دارن شاید کمتر ماها بهش اهمیت میدیم. خودسرانه نباید هیچ ورزشی رو انجام بدن. و موضوع بعدی که خانم دکتر حکایت‌زاده اشاره کردید، بحث درد هست که محدود میکنه واقعا افراد رو. باید در واقع چند تخصص یا از چند زاویه به این مسائل باید نگاه کرد. اگر درد بیمار رو بتونیم تسکین بدیم، کمک میکنیم که بتونه ورزش کنه، و برعکسش هم هست. یعنی مریضی که ورزش میکنه قاعدتا دردش هم تخفیف پیدا میکنه، و اینا همه اینها مجموع آن چیزی هست که به نظرم به هر حال یک متخصص و یک کارشناس میتونه بهش بپردازه. خیلی ممنونم از شما خانم دکتر حکاک‌زاده. خانم جلیا از شما ممنونم که همچنان در کنار ما هستید. اما بریم صحبت‌های جذاب آقای دکتر بنی هاشم رو طبق معمول بشنویم، جایی که در واقع مسائل روانشناختی میتونن حتی روی سبک زندگی ما تاثیر بذارن، باعث چاقی بشن، یه چاقی مفرد. بفرمایید، در خدمتتون هستم.
سلام خانم جلیلیان، صدا منو میشنوید؟
سلام دارم خدمت شما آقای دکتر.
ما به هر بیماری یا شکایت آدم رویکرد زیستی روانی اجتماعی داریم، یعنی اصلا این انگلیسیش میشه بایوسایکوسوشیال. این اصلا تو پزشکی پذیرفته شده است که ما برای اینکه یک بیماری اختلال درمان شه، باید هم بیولوژی، یعنی اون مشکل زیستی رو در نظر بگیریم، مشکل اجتماعی رو در نظر بگیریم، و نهایتا تأثیراتی که باعث اثرات روانی و سایکولوژیکال میشه اینجا ببینیم و بتونیم تأثیرش کنیم تا بتونیم نتیجه خوب بگیریم. من یه سری سوالات دارم، اینا رو خوب متوجه نشدم. کی به شما گفته دیسکتون پاره شده؟
بیرون زدگی دیسک هست.
چی گفته اینو بهتون؟
من MRI گرفتم آقای دکتر. من الان تو طی 10 سال 4 بار MRI گرفتم و آخرین MRI هم 1 سال پیش بوده که دکتر گفتن دیسکتون بیرون زدگی شدید داره.
دکتری که میری تخصصش چیه؟
فوق تخصص ستون فقرات هستم.
یعنی ارتوپده؟
بله.
خیلی خوب، بعد چه کارهایی کرده براتون طی این سالها؟
یه جلساتی فیزیوتراپی فقط برای من نوشتن و دکتر تاکید داشتن که خلاف جهت آب یا استخر برم داخل آب راه برم و اینکه وزن بالای 3 کیلو رو اکیدن ممنوع کردن برداشتنش رو برام و اینکه گفتن بیشتر از نیم ساعت نشسته یا درازکش به یک حالت نباشم، سر پا هم ایستاده. گفتن که برای دیسک خیلی تحت فشار است، امکان پاره شدن دیسک هم هست.
این توصیه مال چند وقت پیشه؟
1 سال پیش.
چقدر توی انجام این توصیه موفق بودی؟ درصد به من بگید.
شاید 20 تا 30 درصد.
خب این مشکل همینجاست دیگه، وقتی ما رفتار رو نتونیم بر قامت یک بیمار تعیین کنیم، مثل یک جامعه که بر قامت یک بیمار دوخته میشه تنظیم نکنیم، اینجوری میشه. یعنی ما یه چیزی میگیم برای ثبت در تاریخ فقط، بعد بیمار ما 20% بیشتر نمیتونه انجام بده. حالا به نظرتون چی بوده که نتونستید بیشتر از 20% انجام بدین؟
امکان
مثلا آب درمانی نداشتیم؟
بله، به خاطر شرایط زندگیم و اینکه خود یه زن خود هستم، فرد خانوارم، مجبورم که کار کنم، جاهایی کار کردم وزن سنگین برداشتم، بازم تایمای طولانی سر پای ایستادن داشتم. از لحاظ فیزیوتراپی نتونستم برنامه های مرتب شما، مثلا جلسات شما مرتب فیزیوتراپی برم. فکر میکنم های دکتر همین
اینا رو به دکترتون گفتین سرکار خانم؟
من دیگه نتونستم مراجعه کنم.
متوجه. ببینید دقیقا همینه. من یادم یه استاد پزشکی داشتیم، بچه‌ای که با حساسیت می‌رفتن پیششون، بچه که آلرژی داشتن 4-5 سالشون بیشتر نبود، به همه استری توصیه خاص می‌کردن، می‌گفتن خونه‌تو باید عوض کنی، باید فرشتو عوض کنی، باید خونه‌تو سرامیک کنی، باید تو اتاق بزرگتر از 40 متر زندگی کنی، باید هفته‌ای 7 روز خونه‌تو جارو کنی. ببین حسن همه رو همه می‌گفتن و من مطمئنم که 90% کسایی که می‌رفتن بیرون از این کلینیک نمی‌تونستن هیچ کدوم اینها رو انجام بدن. ببینید ما دقیقا همین کار رو میخوایم بکنیم. جناب عالی دسترسی به آب درمانی ندارید، جناب عالی نمیتونید وزنه 3 کیلو سبکتر بر ندارید، شما خانمی هستید که سرپرست خانواده اید، مثل یک مرد باید کار کنید ها؟ بعد حتی نتونستید تو 1 سال اخیر مرتب برید پیش دکترتون که بگید چقدر موفق بودید. فقط تنها کاری که ظاهرم برای شما طی این 10 سال شده 4 دفعه امارای گرفتن که نمیدونم با اون امارای میخوان چی کار کنم. حقیقتا سرکار خانم به نظر من درست راهنمایی نشدید شما، بدون تعارف میگم. خب یعنی به نظر میاد که شما باید از یه جایی شروع کنید که بنابر محدودیت های شما به شما توصیه هایی بشه که بتونید زندگیتون رو بکنید، چرخ زندگیتون رو بچرخونید و اینقدر هم درد نداشته باشید. خب و من با پیشنهاد سرکار خانم دکتر حکاک‌زاده موافقم که از یه پزشکی ورزشی شروع کنیم، امارای هم با خودتون بیارین، اون کلیشه امارای با خودتون
من
بیارین.
من یه سوال دیگه هم داشتم از خدمتتون، این که من در حال حاضر یه مدت خیلی کوتاه چند ماه هست که بیکارم، یعنی خانه دارم فعلا، حتی توی این تایم استراحت مطلق هم که داشتم تأثیری توی کم شدن دردم نداشتم.
یعنی دکتر حکاک زاده خیلی خوب گفت، گفت اصلا استراحت مطلق کمر درد رو بدتر میکنه.
بله.
آره ببینید کمر یک مایچه‌ای داره که وقتی خیلی بی‌تحرک باشید اینا مثل دوک به همدیگه نزدیک میشن و هی انقباض رو بیشتر و بیشتر میکنن و اون ستون فقرات دردناک شما رو بیشتر درد میندازن. خب بله. برای همین نامه چاره داره، به نظر من خیلی سخت نیست، شما به همکاران پزشکی ورزشی مراجعه کنید، امارایتون حتما رو داشته باشید و که ما بدونیم که این چقدر این دیسک بیرون زده، چقدر فشار آورده، کمکتون میکنن.
یه چون من شنیدم گفتن خیلی استراب دارم، اینو من درست شنیدم؟
بله.
میرسیم به اونجا. بعد چی شد که صبحانه نمیخورین جناب خانم جلیان؟
آقای دکتر من روال زندگیم کلن بعد از طلاقم به این صورت شد که یه سری مشکلات اقتصادی باعث شد من هم از لحاظ تغذیه به مشکل خوردم، هم از لحاظ فکری دائما ذهنم درگیر است آقای دکتر، دائم برمیگردم به گذشته و این باعث شده یه جوری افسردگی گرفتم.
ببینید کلا وقتی این اتفاقات میفته، سامان زندگی که به هم میخوره، درد کوچکترین شکایتیه که آدم داره و نگرانی های دیگه دونه به دونه به اینا همش اضافه میشه. من به نظرم میاد که ما باید یک کمک مددکاری یا مثلا NGO ها یا مراکزی که کمک میکنن توی اینجور مشکلات رو به زنان سرپرست خانواده میرسن، کمک میکنن از نظر مالی، از نظر اقتصادی که بتونن این زندگی حداقل به یه سامانی برسه، شما نیاز دارید. منتها خبر خوب اینه که من که حساب کردم شما 28.8 BMI داشتید. نمیدونم آقای دکتر نوروزی چاق حساب میشن ایشون؟ آره چاق حساب نمیشه، به حساب نمیاد. شما نگران اونم خیلی نباشید. شما اضافه وزنی دارید که خدا رو شکر الان جاییش مراجعه کردید، اطلاعاتتون تکمیل شد و به نظرم اومد که میتونیم جلوی این اضافه وزن رو بگیریم که انشالله به چاقی منجر نشه. اگه سوال دیگه ای باشه من در خدمت شما.
بی‌نهایت ممنونم از راهنمایی.
خواهش میکنم، سلامت باشید.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما جناب دکتر بنی هاشم. خانم جلیلیان ممنونم، من با شما خداحافظی میکنم.
من هم تشکر میکنم از شما و مهمونای خوب برنامه‌تون، همچنین از برنامه بی‌نهایت خوبتون.
خیلی متشکرم. متشکرم، خدا نگهدار. دوستان متشکرم که تا این لحظه همراه کلینیک شاقی رادیو سلامت بودین. به 30102 در زمان پخش برنامه اگر پیام بدید میتونید مهمان ما باشید. به اتفاق کارشناسان برنامه جناب دکتر بنی هاشم، جناب دکتر نوروزی و سرکار خانم دکتر حکاک زاده با شما عزیزان خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار.
رئیس کمیته علمی کشوری مقابله با کرونا گفت خوشبختانه چند روز است که میزان مراجعات بیماران کرونا به مراکز درمانی روند کاهشی دارد و تعداد مراجعان صرفایی و بستری بیمارستان ها رو به کاهش است که امیدواریم این روند ادامه داشته باشد. دکتر سعید کریمی افزود واکسن های موجود در کاهش آمار بستری و مرگ و میر بیماران کووید 19 همچنان مؤثر هستند، اما به واکسن سازهای داخلی توصیه کرده ایم که تولید واکسن واریانت و زیر واریانت های غالب کنونی را در دستور کار قرار دهند.